أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. به توفیق الهی جلسه سوم از روش تحصیل رسائل که زیل باب استصحاب عرض میکنیم دیگه بحثای مصداقی و کاربردی رو این جلسه میگیم که ناظر به خوندن عملی خود در واقع متن و تعمیق و جنبندیاش باشه. ما جلسه اول تمرکز کردیم یه مقدار درباره اصل علم اصول. سلام علیکم. شما دست من نیست. جلسه اول تمرکز روی خود علم اصول بود و هویتش. جلسه دوم یه مقدار تمرکز روی خود کتاب رسائل و جایگاهش. این جلسه هم تمرکز رو خود بحث استصحاب و مصداقی خوندن این بحث که چیکار باید بکنیم. مهمترین چیزی که به نظرم تو ذهن شریفتون از روش تحصیل کتاب رسائل باید نقش ببنده همون سه سطح و سه لایه‌ای که عرض کردم کتاب رسائل داره. سطح یکش رو اسمش رو گذاشتیم مبانی اصولی شیخ، سطح دوم رو اسمش رو گذاشتیم روش شناسی شیخ و سطح سوم اسمش رو گذاشتیم مقایسه مکاتب فقاهت. این سه سطح خیلی مهمه آقا. نگاه کنید هر سوال مصداقی و عملیاتی که دارید بر اساس این الگو من میتونم جواب بدم. مثلا میگید که آقا اصلا چرا رسائل بخونیم؟ مثلا استصحابو به جای اینکه بیایم الان از رسائل یه 300 خورده ای صفحه است مثلا از رسائل بخونیم چه کاریه؟ بریم مثلا حلقه ثالثه که خیلی شسته رفته تره. مثلا حلقه ثالثه همین دیشب نگاه میکردم حدود مثلا 70 صفحه است، 80 صفحه است استصحابش. حالا مثلا مصداق همین استصحابو بگیم، به جای اینکه اینجا 300 خورده ای صفحه بخونیم بریم اونجا مثلا تو 70-80 صفحه بخونیم. خیلی جنبندی نظرات جدیدترم شهید صدر رحمت الله علیه اووردن، منسجمتر، مرتبتر. خب جوابش چیه؟ چرا ما الان داریم رسائل میخونیم؟ چرا استصحاب از رسائل باید بخونیم؟ اولا باید بخونیم، کی گفته باید؟ میگه آقا دیگه قانون و شهریه و اینا قطع میشه و اینا، این باید اصلش از اونجا میاد. شوخی میکنم میگم یعنی چرا باید رسائل بخونید؟ خب بریم اون رو بخونید. پاسخهای متعدد و مختلفی داره. حرف اصلی اینه که آقا تو با چه هدفی میخوای مثلا بحث استصحاب رو بخونی؟ سه در واقع دسته مختلف طلبه به طور کلی عرض کردم توی یکی دو جلسه، چون یکم فاصله شده شاید یادتون رفته باشه. اهداف نهایی آدم بخواد سه دسته کلی شاید بتونه بکنه. اون کسایی که از طلبگی هدف اهداف غیر اجتهادی دارن، یعنی نمیخواد مجتهد بشه، میخواد بره تو فضاهای تبلیغ، فضاهای خدمت اجتماعی که خیلی اونا هم خوب و لازمه. خب این یه دسته طلبه است. یه دسته طلبه میخواد مجتهد بشه در غیر فقه و اصول، مثلا تو علوم عقلی، تو فلسفه، تو تفسیر، تو غیر فقه و اصول. یه دسته هم میخواد مجتهد بشه تو فقه و اصول. حرفمون اینه اگر کسی میخواد مجتهد بشه تو فقه و اصول قطعا رسائل براش لازمه، برای این دسته. اتفاقا برای اون دسته‌ای که میخواد مجتهد نشه اصلا، حالا چه تو فقه و اصولش چه تو غیر فقه و اصولش، نمیخواد مجتهد بشه، اتفاقا برای اون تقریبا میتونم میگم رسائل لازم نیست، بلکه شاید تو بعضی از حالاتش مضر هم باشه، اذیت کننده هم باشه. اون بله، اون بره حتما حلقاتو بخونه. بخاطر من خودم حلقه ثالثه رو هم تدریس داشتم دیگه، اولش هم گفتم برای اون افراد خیلی حلقه ثالثه خوبه. حالا اون دسته وسط چیه؟ کسی که میخواد مجتهد بشه در غیر فقه و اصول چی؟ اون حالا میشه یه مقدار صحبت کرد، جا داره هم حلقات بخونه هم جا داره رسائل بخونه. ولی حالا کلاس ما تمرکزش اصلا رسائل رو با این هدف درس میدم که برای اون افرادی که بخوان مجتهد بشن، یعنی با پیشفرض اصلا اون هدفه. برای اونا رسائل با حلقات چه فرقی داره؟ رسائل چه نکته‌ای داره که میگیم حتما این دسته باید حتما رسائل رو بخونن؟ که حلقات نه که مشکل داره، نه کافی نیستش، اصلا کافی نیستش. دلیل اصلیش برمیگرده به همون سلایه‌ای که تو رسائل موجوده و اون سلایه تو مثل حلقات حتی تو مثل کفایه موجود نیست. اون لایه یک که لایه اول و ظاهر آدم فکر میکنه این هدف اصلیه، در صورتی که این یه هدف ظاهری اولیه است، هدف لازمیه ولی یه هدف اولیه است. چی بود؟ مبانی اصولی شیخ. حالا فرض کن، یعنی یه مشکلی که رسائل داره اینه که انقدر گسترده است، انقدر پهنه، انقدر پر متن و محتواست که یه وقتای نظرات خود شیخ توش گم میشه. یادتونه توی ادبیات مثلا مغنی خیلی اینجوری بودش، این که آقا دقیقا نظر نهایی طرف چیه، انقدر هی استدلال میکنه، جواب میده، اشکال میکنه، بالا آقا تهش الان من چیکار کنم، الان اینو ا بخونم او بخونم، یه چیزی به من بگو من انجام بدم. رسائل هم اینجوریه، یه چیزی نیست که خیلی شسته رفته اون نظرشو مستقیم نهایی خیلی واضح. حالا خیلی وقتا اینجوریه، یه وقتایی هم اینجوری نیستش. حالا نمونای مختلفش خودتون دیدید دیگه. فرض کن مثلا مصلحت سلوکیه که دیگه نظر خاص خاص خود شیخ انصاریه، اختلافی که چند تقریر وجود داره که دقیقاً شیخ انصاری چی میخواد بگه. به خلافش چی؟ حلقات. حلقات تو این لایه به شدت شسته رفته و به شدت خلاصه هولو برو تو گلو برای طلبه هاست. آدمی آدم خوشش میاد، قشنگ میخونی، قشنگ میفهمی چی داره میگه، آها اینه دیگه، این نظر اینه، این نظر اینه. خب ولی حرف اینه، مگه هدف فقط همین هدف یک بود؟ مگه همین، گفتیم سه لایه داره رسائل. تو این لایه یک قبول دارم حلقات بهتره، تو این لایه یک حلقات شسته رفته تره، اون نظام اصولی یا مبانی اصولی رو خیلی سریع و راحت دستتون میده. ولی تو لایه دو چی؟ لایه دو چی بود؟ روش شناسی. تو لایه دو رسائل موضوعیت پیدا میکنه. تو لایه دو رسائل، نمیگم حلقات تو این مثلا ضعیفه ها، ولی رسائل یه موضوعیت خاصی داره. تو لایه سه اصلا حلقات و کفایه و تقریبا اکثر کتب اصولی، حالا چون محل بحث ما سطوع عالیه، مثلا رقیباش حلقات کفایه هست دیگه، چی هست دیگه، مثلا فرض کنید الفائقه، نمیدونم هر چی که هست، رسائل تو اون لایه سه که مقایسه مکاتب فقاهت باشه بی‌نظیره. اصلا میتونم بگم تو کتب شیعه بی‌نظیره، اصلا موضوعیت خاص الخاص پیدا میکنه. ببینید، پس سه سطح هدف شد. هدف یک اون نظرات اصولیه، اون مبانی اصولیه که حالا جمع‌بندیش بشه نظام اصول. این هدف یکه. آدم معمولا کتاب اصول میخونه فکر میکنه خب مثلا فرض کنیم میخوایم جا استصحاب بخونیم، احساس میکنه آقا تو استصحاب مثلا 5 تا 10 تا 20 تا مسئله هست، مثلا استصحاب اصل یا امر است، استصحاب تو احکام هست یا فقط تو موضوعه، استصحاب نمیدونم اصل مشروط یا اصل مسند نیست، مثلا 10 تا مسئله است، ما باید این 10 تا مسئله رو به یه نظری برسیم. فکر میکنن اصول یعنی این. نه آقا، این سطح یک اصوله، این لایه یک اصوله، این ظاهره. بله، برای کسی که میخواد حفظ کنه آقا تهش استصحاب یعنی این و این نظراته، آقا شیخ اینو میگه، آخوند اینو. دیدید معمولا یکی فکر میکنه من اصول بلدم وقتیه که بدونم استصحاب مثلا این 10 تا مسئله است، تو این 10 تا مثلا این 5 نفر اصلی که شیخ و آخوند و ناینی و چه بدونم امام و آقای خویی و کی و کی هم نظراتشون اینه دیگه، احساس من اصولام بستم دیگه، دیگه چی نیاز دارم دیگه اصول چی بیشتر از این داره. حرف اینه که آقا ما تلاش کردیم بگیم آقا سه لایه میشه به علم اصول نگاه کرد. این لایه یکشه، مبانی اصولی، نظام اصولی، نظرات اصولی، که اتفاقا اینجا یه ذره رسائل نقص داره، نقص داره. اصلا برای این هدف خیلی مناسب نیست که یکی بخواد بیاد اینجا چیکار کنه، دنبال این باشه که مثلا استصحاب چند تا مسئله داره، تو هر مسئله مثلا 5 تا نظر اصلی رو حفظ کنه. اصلا رسائل برای این نیست. بعضی اشتباه این جاش کجاست؟ این کار خصوصا تو کتابای رسمی جاش کفایه است. خصوصا کفایه یه متن خیلی مندمج فشرده، همون نظر نهایی و بیار، حواشیش هم نظرات مختلف، چون آقایون درس خارجشون طبق کفایه است، خیلی وقتا راحت میشه به نظرات مختلف اونجا رسید. یا مثلا حلقه ثالثه، حلقه ثالثه هم میشه این کاری کرد با یه قدم سخت‌تر، چون درس‌ها ناظر به کفایه است، حلقات تبیبش فرق داره، یه ذره پیدا کردن نظرات مختلف. برای این لایه یک قطعاً کفایه عالیه، حلقات خیلی خوبه، حلقات از کفایه شسته رفته تره، ولی کفایه چی تره؟ شروع حواشی مستقیم بیشتر داره، راحت تر به نظرات میرسی. لایه دو چی؟ یکی برگرده بگه آقا برای این لایه یک همون کتاب مرحوم مظفر و کتابی قبلی که خوندیم هم کافی بود. آره راستش اینه که اگه یکی کتاب مظفرش رو خوب میخوند نظرات آقایون رو زیدش میدید. ما یه استادی داشتیم، استاد درس خارج، استاد درس خارجم، ولی یه بیان داشتن که من نمیپسندم اون بیانو، ولی ایشون میگفتن کسی کتاب مرحوم مظفر رو خیلی خوب بخونه مثلا 80% کفایت رو دیگه لازم نیست بخونه. من خیلی با اون موافق نیستم. میدونید چرا؟ چون خیلی از این نظرات بر پایه یه تصور غلط از علم اصوله، انحصار علم اصول در یه سطح، فقط سطح یک اهداف. آقا تا شما حل نشه برای ذهنتون، علم اصول سه لایه اهداف داره. اصول به مثابه فقط نظام مسائل، اصول طولای دو به مثابه روش شناسی اجتهاد، اصول طولای سه به مثابه مقایسه مکاتب فقاهت. این سه تا با هم فرق داره. هر کتابی میخوای ببینیم آقا کتاب اینو بخونم یا اینو، این بستگی داره تو اصول تو چه سطحی میخوای بخونی. اینکه تو اصول تو چه سطحی میخوای بخونی بستگی به اهداف تو داره. تو کی؟ تو میخوای به کجا برسی؟ میخوای مثلا بری تو کار فضای تبلیغ و خدمات اجتماعی یه جوری باید اصول رو بخونی، میخوای مجتهد تو غیر فقه اصول بشی یه جوری بخونی، میخوای مجتهد تو فقه اصول بشی یه جوری بخونی. به خاطر همین به تفاوت اهداف تو و اینکه کدوم سه سطح از این سه سطح اصول رو میخوای بخونی، کتاب خوب و بد، اینکه حاشیه بخونم نخونم، به چی رجوع کنم نکنم، اینا متفاوته. رسائل تو اصلا تو رسائل خیلی دنبال این سطح یکی اتفاقا نباید باشه. یه دلیلی که خیلی از طلبه ها با رسائل به طور خاص مشکل دارن با کفایه و با اصول مظفر و نه با حلقات و اینا راحت ترن چیه؟ اینکه رسائل همین مثلا فرض تو استصحاب 300 خورده ای صفحه، حالا من کتابم رو 4 جلدی است، برای شما هم همینه دیگه، جدیدن 3 جلد چاپ شده، اون تهش تعادل و تراژی هم زدن، صفحش فرق نکرده، همین 300 خورده ای صفحه است. آقا آدم یه استصحاب یه بحث اصولی رو 300 صفحه میخونه، آقا آدم کی این حرفو میزنه؟ کسی که دنبال اون سطح یک باشه، یعنی دنبال باشه آقا تهش استصحاب 10 تا مسئله است با این نظرات شیخ هم ایناست، حالا بریم ببینیم آقایون دیگه نظراتشون چیه. اصلا رسائل برای این کار نیست. نمیگم دنبال این نباشید و نیستیم ما، اتفاقا هستیم، فقط این مقدمه است. این که شیخ چه میگوید که نظرش چیست آخرش مثلا میگه اصل یا اماره یا اینا که مقدمه است، برایش 300 صفحه لازم نبود، میشد توی یه جزوه چه بدونم مثلا شاید 50 صفحه هم اینو جمع کرد، که بعضیا فکر می‌کنن آقا لازم نیست، بیاین طلبه راحت کنیم 300 خورده صفحه رو تو 50 صفحه جمع کنیم، بگیم شیخ دقیقاً نظرات نهاییش چیه، اون عبارات‌های نهاییشو بیاریم، بعد بگیم حالا مثلا انتقاد چیه و چند تا در واقع مثلا نظر دیگر بیاریم و جمعش بکنیم. این رسائل برای این نیست. اگه برای این بود 300 صفحه لازم نبود، 50 صفحه کافی بود، مثل حلقات. حلقات مثلا کلی 780 صفحه شده. پس ما تو رسائل چه نکته‌ای داره؟ برای کی؟ گفتم برای اونی که میخواد مشتری تو فقه اصول بشه، اونم خصوصا برای لایه 2 و 3 اصول. تو لایه 2 رسائل موضوعیت پیدا میکنه، تو لایه 3 بی‌نظیره. تو لایه 2 یعنی لایه روش شناسی. ببینید چرا رسائل موضوعیت پیدا میکنه تو لایه 2 که لایه روش شناسی در واقع شیخ باشه؟ تنها فرد حوزوی که ما تو درسای رسمی هم فقهشو میخونیم هم اصولشو شیخه. به این فکر کردید تا حالا؟ هیچ عالم دیگه نیست تو کتابای رسمی حوزه ما هم فقهشو هم اصولشو درسی بخونیم. چرا هم فقه هم اصولشو میخونیم؟ یا به یه بیان دیگه بگم، اون کتاب رسمی که تو حوزه باهاش میخوان اجتهادو به طلبه یاد بدن کدوم کتابه؟ این از یه زاویه دیگه است، برای اینکه توضیح بدم این لایه 2 چقدر مهمه. ببینید آقا شما اومدید آخوند شدید حوزه با پیش‌فرض اینکه می‌خواید مجتهد بشید، کدام کتاب حوزه؟ یعنی آقا تو بیرون از شما یه آدم عادی بپرسه کدام کتاب می‌خونید مجتهد میشید، اگه بخواید یه کتاب بگید کدام کتاب میگید؟ مکاسب. احسن. یه کتابی که بگه آقا اون کتابه دیگه کتاب آموزشی رسمی اجتهاد، مکاسبه. چون دو تا کتاب تو فقه می‌خونید، یکی لمعه که مفصل کل فقه رو میخونیم، قرار نیست اونجا مجتهد بشیم، یه دونه مکاسبه که یه باب از 50 باب رو باز میکنه. لمعه رو تو 6 درس میخونید، مکاسب رو با اینکه یه باب از اون 50 تاست ولی تو 7 درس میخونید. چرا مکاسب رو میخونیم؟ اصلا کتاب رسمی حوزه برای آموزش اجتهاد اینه. خب ولی یه مشکلاتی داره، خودتون میدونید. آقا کسی با همینجوری متن مکاسب خوندن هیچی از اجتهاد یاد نمیگیره. چه جوری باید از مکاسب مجتهد شدن یاد بگیرید؟ همه اساتید اونجا تو مکاسب، تو روش تحصیل مکاسب تاکید میکنن. این تازه فهمیدم اون ساعت خرابه. خوشحال بودم مثلا چند بعدش اینجا کلاس آره نیست خب یعنی هست یا نیست بالاخره خب اون مشکل شماست شما دیگه این روز من روش تحصیل رو جمعش بکنم بله عرضم این بودش که یه مشکلی تو مکاسب دارید که کسی با مکاسب اونجا اساتید تاکید میکنن که فقط نباید به متن مکاسب اکتفا کنید باید چی رو یاد بگیرید؟ روش شیخو اصلا مکاسب میخونیم که روش شیخو یاد بگیرید اینجا چند تا نکته توش خوابیده یعنی کجا اونجایی که قرار شما مجتهد شدن رو یاد بگیرید شما کجا کتاب مخصوص مجتهد شدن چیه مکاسبه خب مکاسب برای اینکه به این هدف برسه نیاز به چند تا چیز داره چند تا نکته زیلش خوابیده یک ما برای اینکه روش شیخو تو مکاسب یاد بگیریم مهمترین چیز چیه مقدمه اساسیش اینه که آقا اصلا مبانی این طرف چیه مبانی اصولی این طرف چیه اصلا خوندن رسائل به یه معنا مکمل آموزش اجتهاد در مکاسبه یعنی ما باید رسائل رو طوری درس بدیم که ناظر به روش اجتهاد شیخ در مکاسب باشه واضحه چی دارم میگم این یعنی چی یعنی باید اصول رو نه فقط به عنوان حفظ مثلا فقط همین کافی باشه که بگیم مثلا شیخ در نظرات نهاییش قائل بود به حجیت قول لغوی همین یه جمله کافی نیستش این که تو قول لغوی چی کار کرد بالا کرد پایین کرد اشکال کرد این مستقیم باید بیاد رو تحلیل روش اجتهاد شیخ تو مکاسب اثر بذاره مثلا حالا دیروزم توضیح دادم که آقا شیخ مکاسب رو وقتی نوشت که قائل به حجیت قول لغوی نبود تو 7-8 سال آخران متعددی وجود داره حاشیه استقم ببینید تصریح کرده 7-8 سال آخر عمرش شیخ به این نتیجه رسید و مکاسب رو قبلش نوشته بود از این چیزای ساده بگیرید تا چیزای پیچیده تر این یک دو آقا چرا ما با کتاب شیخ انصاری اجتهاد رو یاد بگیریم اینجا میرسیم به این که آقا نظر بعضی از بزرگان در اون علم موضوعیت داره خیلی از بزرگان علم که کتاب می‌نویسن نظرشون موضوعیت لزوماً نداره طریقیت داره مثلا مرحوم مظفر کتابش خوندید آقای سبحانی خوندید هر کتاب دیگه حتی شهید صدر نظرات ایشون فعلا طوری نیست که بگیم تو این علم علم اصول موضوعیت داره ولی شیخ انصاری اینجوریه در اوج او چرا دلیلش چرا به نظرتون بقیه ناظر به ایشون رو دقیق تر کنید اصلا چون اجتهاد ایشون مثلا نکن تو پزشکی میگن آقای فلانی قله است کیه که میگه قله است از کجا این قله میشه جامعه علمی پزشکی به هر دلیلی با مناسباتی خودشون دارن میگن آقا این استاندارد پزشکیه این معیاره تو فقاهت هم اینجوریه بعضیا میشن معیار فقاهت حالا چجوری میشن کی تعیین میکنه خود بزرگان شیعه خود بزرگان مراجع حالا مثلا از افراد مختلف اینو شنیدید دیگه لازم نیست آدم بیاره نقل قول کنه دیگه درباره شیخ انصاری از همه شنیدید که آقا شیخ انصاری محک فقاهته معیار فقاهته استاندارد شده اصلا سبک ایشون به دلایل متعدد میشه اینو بازش کرد به دلایل متعدد بعضیا میشن استاندارد معیار قله شاخص توی اون علم نمیگم تقلید این حالا یه خطری داره که آدم تقلید بخواد بکنه از اینا به هر حال اینم پیش اومده راستش مثلا مشکلی که حالا برای شیخ طوسی و چند نفر دیگه هم پیش اومد ما تقلید نباید بکنیم ولی یعنی تکرار توتیوار اون مبانیشو نباید بکنیم بلکه روش رسیدن اونا به نظر نوع ورود و خروجشون معیاره حالا ممکنه با همون سبک با مثلا نکن امام میگه فقه باید فقه جواهری باشه این یعنی چی؟ یه نظرات صاحب جواهر مهمه؟ مثلا ما تو قانون اساسی بیایم نظرات صاحب جواهر رو ملاک قرار بدیم نه چی پس چی میگه من قائل فقه جواهری ام یعنی روش ورود و خروجی که اون محکمات روش ورود و خروج صاحب جواهر موضوعیت داره تو فقه مثلا تو اصول خصوصا شیخ انصاری یعنی اعظم اینو تصریح بزرگان ها یعنی اعظمیت شیخ اعظم بیشتر تو فقهشه یا تو اصولشه بیشتر تو اصولشه نوآوری ها و قله بودن و اصلا توی اوجیه تو اصول شیخ انصاری که به این راحتی نمیشه به گرد پاش رسید تو فقه نه تو قله هست ولی چند نفر مثلا صاحب جواهر هست چند نفر دیگه با ایشون توی اون قله وجود دارن ولی تو اصول اینجوری نیست تو اصول ایشون خیلی در واقع بی‌نظیره ایشون تونسته بهتر از همه به اون روش اجتهاد تو اصول بپردازه. یعنی میخوام بگم از جهت این لایه دو کتاب رسائل موضوعیت پیدا میکنه. برای کی؟ خلاصه کسی که بخواد روش شناسی اجتهاد یاد بگیره. البته نه که با کتاب‌های دیگه این نمیشه ها، چرا میشه، ولی حداقل با کفایه و حلقات و نمیدونم کتابایی که مرسومه با اینا نمیشه. نمیشه نمیگم اصلا نمیشه ها، میخوام بگم زمینش تو رسائل خیلی آماده است. مثلا نگاه کنید، یه مقایسه کنم زمینش که میگم اصلا یه سه حداقلی. آقا تو متر تو با یه متر واحد من حساب کردم رسائل 5 برابر کفایه متن داره به طور متوسط ها. مثلا تو استصحابش حجم کفایه هر چقدر هست، رسائل 5 برابر اونه. همین عددی که گفتم دیگه 300 خورده ای صفحه، مثلا حلقات 70 صفحه است. حالا کفایه الان یادم نیست چند صفحه میشد، متوسط یه بار کلش حساب کردم 5 برابر. همین باعث میشه شما جا برای حرف زدن زیاد داری دیگه. این 5 برابره چی گفته؟ 5 برابر اومده همین کارا رو کرده، هی بالا کرده پایین کرده، نظر اینو آورده اون آورده. اینجا زمینه پرداختن به روش شیخ فراهمه. میخوام بگم مثلا استصحاب میخونیم، ما تو لایه 1 دنبال نظرات شیخیم که آقا شیخ آخرش مثلا تو استصحاب نظرش اینه که مطلقا حجت، میگیم نه مثلا واضحه دیگه، همتون میدونید دیگه، مثلا یه تفصیلی میده میگه نه فقط تو اون تفصیله مثلا حجته. خب این لایه 1. لایه 2 چیه؟ لایه 2 روش شناسی شیخ چگونه استدلال میکنه تا به این برسه، چگونه اقوال دیگر رو کنار میذاره. ببین اینکه نظر نهایی شیخ چیست یه چیزه، اینکه شیخ چگونه برای این استدلال میکنه، چگونه نظرات دیگر رو رد میکنه، چجوری قضاوت میکنه، یعنی ورود و خروج اجتهادی شیخ، بالا پایین کردنش چجوریه، این موضوعیت داره. حتی یکی بگه آقا اصلا خب بریم شهید صدر چیزشو بخونیم، بحوثشو بخونیم که دیگه مفصل، حالا تو حلقات خیلی این بالا پایین ها رو مفصل نیواره تو بحوث. حتی اگه برید بحوث شهید صدر رو بخونید، به اندازه رسائل موضوعیت تو روش شناسی نداره. چرا؟ شیخ در محک و آزمون زمان موفق بیرون اومده. به هر دلیلی 4-5 نسل بعد از شیخ همه تأکید کردن روش شیخ روش استاندارده، معیاره. الان مثلا رو روش شهید صدر رحمت الله علیه هنوزم که هنوزه اختلاف وجود داره که ایشون چقدر روشش درست بوده نبوده. عجت نظام و هندسه بحث خیلی ذهن مرتبی داشته، ولی آیا روشش هم اون قوت لازمو داشته یا نه، حداقل اختلافه. حالا بعضیا خیلی تعریف میکنن، بعضیا از اون ور مثلا خیلی موافق نیستن، ولی شیخو همه قبول دارن که سرچشمه جوشان روش اجتهاده. واضح شد پس چی شد 300 صفحه شد استصحاب؟ اگه میخواست نظرات نهاییش باشه 50 صفحه هم زیاد بود، ولی اگه میخوایم ببینیم ما فرض کن الان استصحابه به چه درد میخوره این لایه دو، به درد کی میخوره این روش اجتهاده؟ یکی از جایی که حساسه اینه، آقا ما امروز مثلا نشه میگن اصول فقه حکومتی، اصول فقه تمدن سازن، اصول فقه حالا از این واژه بکار، اصول فقه نظام مثلا، این واژه ها رو نشنیدید؟ یعنی چی؟ یعنی آقا ما امروزه یه سری سوالات تمدنی، سوالات حکومتی، سوالات اجتماعی، سوالات نظام اجتماعی داریم، مثلا درباره هزاره یک چیز سوالات فقهی داریم، به تناسبش یه سری بگید سوالات اصولی داریم. خب کی میخواد این سوالات اصولی رو جواب بده و چگونه؟ حرف اینه آقا برو ببین تو تورای ایده اصلی، راهبرد اصلی، استراتژی اصلی بزرگان ما اینه. مثالش چیه؟ مثالش همین کتاب الفائقه. کتاب الفائق چیه؟ اصلا کتاب الفائق مقدمه‌شو بخونید میگه آقا ما لجنه فقه معاصر معاملاتی. خب یه سوال، آقا شما لجنه فقه معاصر معاملاتی؟ خب چرا کتاب اصولی نوشتی پس؟ خودش میگه ما اومدیم مسائل روز فقه معاملات رو حل کنیم. مثالم میزنه، مثل عقود مستحدثه، بیمه، فلان، بورس، بانک، حالا هر چی، چه بدونم پول، هویت پول چیه، از این مسائل روز هست. نظام اقتصادی چی، از این حرفا هست. حالا نظام اقتصادی خیلی دغدغه این آقایون نیست، اون بیشتر تو بحثای فقه حکومتیه، اینا تمرکزشون این لجنه فقه معاصر بیشتر رو بحثای معاملاته. همین سوال پول چیه، بانک چیه، نمیدونم عقود مستحدثه چیه، از این جور چیزا. گفت آقا ما اومدیم اینا رو حل کنیم، یکم که بحث کردیم آقا یه چند تا مسئله اصولیه، تا اینا حل نشه مبنای ما مشخص نشه ما اینجا نمیتونیم جلو بریم و این سوالات اصولی تو اصول مرسوم پرداخته نشده. خودشون لیست کردن یه 7-8 تا شماره زدن، مثلا فرض کنید بحث عرف، بحث سیره عقلا، بحث اطمینان، بحث نمیدونم فرض کن دیدید دیگه مذاق شریعت چی چی چی، یه چند تا مسئله اینجوری شمردن گفتم آقا ما اول یه کتاب می‌نویسیم به اسم الفائق. الفائق چیه؟ مثلا 5-6 تا مسئله اصولیه که دو تا ویژگی داره، یک برای حل مسائل روز فقه معاملات لازم بود، دو در اصول موجود نبود، ما اومدیم نوشتیمش. این یه مصداق از اصول فقه تمدن ساز، اصول فقه حکومتی، اصول خلاصه اصول فقهیه که لازم امروزه برای پاسخگویی به مسائل ولی در علم اصول مرسوم نیست. الفائق یه مصداق اونه. خب حالا شما من بگید این الفائقو کی چه جوری با چه شیوهی تولید کرد که مقبولیت پیدا کرد؟ ببین 1001 نفر قبل این آقایون کتاب نوشتن ولی کتاباشون گوشه کتابخونه داره خاک میخوره. ولی این آقایون چه ویژگی داشتن؟ یه ویژگی داشتن انصافا که البته بعضی آقایون دیگه هم دارن، مثل فقه و عرف و مصلحت های علی دوست، مثل بعضی کتابای دیگه، ولی این آقایون یه ویژگی داشتن. نه یه ویژگی، ببین اولا اینکه یه معجزه رخ داده، مثلا 5-6 نفر از اساتید و بزرگان دور هم جمع شدن یه کتاب واحد به اسم کلشون دادن، این که تقریبا شبه معجزه است در حوزه علمیه، تو این تراز معمولا اتفاق نمیفته. حالا خدا رو شکر این به نظرم عقلانیت آقای شب زنده دار و به هر حال اون فهمای اجتماعی ایشون. حالا جدا از این، به هر جدا از همه اینا، کاری با این جنبه‌های اجرایی نش ندارم، نکته اینا آقا اینا مثلا وارد شدن فرض کن چه تو کتابشو خونده باشید، کتاب خیلی خوب، انصافا کتاب خیلی خوب برای شروعه، مثلا تو سیره اوغلایی کلی حرف زدن، این حرفا رو کجا آوردن؟ چه جوری ما میتونیم اعتماد کنیم؟ اینا اون کسایی ان، این بزرگانی که حالا اسمشون هست دیگه، همشون هم از اساتید مطرح و در واقع استخون خرد کردن، اینا اگه فقط به اون سطحی که اصول اکتفا میکردن زمان تحصیل و تدریس و اینا، اصلا این کارو نمیتونستن انجام بدن. تو سطح دو وارد شدن سالهای سال که آقا روش قله ها برای تولید اصول، برای بحث درباره اصول، درباره روش اجتهاد چجوریه، مثلا با تمرکز بر رسائل، یعنی رسائل با زاویه روش شناسی کار کردن که تونستن بیان تو مسائل جدید، انگار شیخ چجوری مسائل جدید اصول تولید کرد، بحث کرد، بالا پایین کرد، ما همون روش اومدیم تو نیازهای روزمون. این نیاز اون موقع نبوده، شیخ رو اونا تمرکز نکرده، میخوام بگم روش دستش، این روش یعنی این. حالا این هم سطح دو و این اهمیت ویژه است، یعنی کسی میخواد رسول فقه حکومتی و مسئله تمدن ساز و اینا کار کنه به این لایه دو خیلی نیاز داره. به من بگید رسائل جزء بهترین کتابا تو این لایه است؟ به من بگید، یعنی به خیلی از بزرگان بگید که به من که بگید میگم بهترین کتاب تو همین لایه دو. من خیلی به رسائل اعتقاد دارم، خیلی کتاب ویژه‌ایه، اما ویژه بودنش فقط تو این لایه دو نیست، تو لایه سه کتاب رسائل منحصر به فرد. تو لایه سه، از این لایه دو بگذرید، اون لایه سه چی بود؟ مقایسه مکاتب فقاهت. تو این لایه سه بی نظیره، منحصر به فرده، یعنی من تنها کتابی که میشناسم حداقل که اون لایه سه با به شکل عالی توش اومده رسائله. اون لایه سه چیه؟ مقایسه مکاتب فقاهت. ببین یه موقع ما میگیم به هر دلیلی شیخ خیلی قله است، رو روشش تمرکز میکنیم. گفتم در واقع بحثای ما برای کسی که میخواد مجتهد تو فقه اصول باشه. کسی که میخواد مجتهد تو فقه اصول باشه خودش چند سطح داره، خود اون مجتهد تو فقه اصول خودش چند سطح داره. حالا سه تا واژه است من میگم. بعضی از مجتهدین مجتهد مقررن، بعضی از مجتهدین مجتهد محققن، بعضی از مجتهدین مجتهد مؤسسن. مجتهد مقرر یعنی چی؟ یعنی آقا ذیل مدرسه آقای فلانی، مثلا این مثلا فرض کن آقای حالا اسم آقای فلانی مثلا میگن خیلی خوبه، چرا؟ چون حرفای آقای بروجردی رو خیلی خوب گفته. خب آقا این مجتهد هست، حالا اسمم میتونم بیارم، نمیخوام اسم بیارم، این مجتهد هست ولی در ذیل یه نفر، در ذیل یه قله، مثل آقای بروجردی یا آقای فلانی، همه هویتش اینه که بهترین شاگرد آقای خویی بوده و همه حرفای آقای میگن آقای خویی زنده است. خیلی خوبه، اشکال نداره، آقا آقای بروجردی نیست، الان آقای فلانی آقای بروجردی زنده است. مقرر که میگم معنای بدی، من واژه چون می‌خواستم با اون محقق و مؤسس هم وزن باشه مقرر گذاشتم. نه مقلد نیستش. ببینید آقا به هر دلیلی امکان نداره به نظرتون یکی گشته باشه دیده آقا بهترین نظرات نظرات‌های بروجردیه، از تحقیق ان تحقیقا رسیده باشه بهترین نظرات نظرات‌های بروجردیه، یعنی عملا رفته زیر مجموعهشون ولی از تحقیق، از رو اجتهاد نه از رو تقلید. تقریر یعنی این، نگفتم مجتهد مقلد مثلا تناقض بود، مجتهد مقرر یعنی اجتهادن رسیده که آقا باز کردن مبانیشون بهترین نتایجو داره، باشه رفته خیلی هم خوب. مجتهد یه سطح بالاتر محققه، تحقیق محقق یعنی چی؟ یعنی آقا چند سبک اصولی فقهی رو دیده، از هر کدوم یه تیکش رو پسندیده، جمع کرده به یه در واقع طرح جدید رسید، ولی این طرحش تقریبا ترکیب دو سه تا مثلا آقا میگن فلانی جمع بین هست، مثلا میگن آقای فهمینا اسم روزه، نه فقط چون سری میخوام حرف بزنم میترسم شأنشون پایین بیاد، میگن آقای فلانی جمع بین آقای خویی و امام خمینی کرد، بده یکی بیاد کمالات امام خمینی آقای خویی رو با هم جمع کنه بشه آقای فلانی، یا میگن فلانی جمع مدرسه قم و نجف کرده هست. حالا این چون کماله میگن مثلا درباره بهجت مثلا این فرمایشو میگن که ایشون نجفی الوروده قومی الخروجه، یکی از اساتید ما درس خارج بود دیگه، حالا اونی که نمیخوام بیارم نمیارم دیگه، این چون کمال مطلق بود دیگه گفتم هیچ نقصی توش نبود. بله این مجتهد محققه، خب دیگه بالاتر از این چیه؟ مجتهد مؤسس، یعنی آقا از شوخی کنم از هیچ اصول تولید میکنه، از هیچ هیچ هم نه، یعنی آقا چیزایی که دیگه آقایون قبلی و جاهای دیگه خیلی نیست، ایشون به تناسب نیازهایی که احساس کرده، مصداق بارز مجتهد مؤسس کیه؟ خود شیخ انصاریه. مصداق بارز مجتهد مؤسس خود شیخ انصاریه. شیخ انصاری تو واقعیت فقه رفت دید آقا مثلا فرض کن قطع زن خیلی از مسائلی که قبلی ها نداشتن، حالا شما شنیدید توی تعادل و تراجی مثل حکومت و ورود، توی نمیدونم استصحاب مثل فلان، اینا رو اوورد اصولیزش کرد، یعنی یه دغدغه که تو فقه بود تبدیل به مسئله اصولی کرد، بحث کرد و جاش انداخت، دیگه امروز همه میخونن اونا رو. حالا حرف اینه اون لایه روش شناسیه برای مجتهد مقرر، مثلا کسی بخواد ذیل شیخ انصاری باشه، یا برای مجتهد محقق خیلی لازمه، ولی برای مجتهد مؤسس شدن اکتفا به اون لایه، قاطی کردین این لایه ها رو با هم ها، اکتفا به اون روش شناسیه کفایت نمی کنه، کافی نیست، اکتفا کافی نیست، درست نیست، ولی حالا شما متوجه میشید، یعنی برای مؤسس، یعنی برای خود شیخ شدن، خود شیخ شدن آخه سطوح مختلف داره، یه موقع اینه که آقا نظرات من خیلی موضوعیت پیدا کنه، این یه لایه است، یه لایه اینه که اصلا روش ورود و خروج من معیار بشه، ولی یه موقع میخوای شیخ بشی در حد اینکه آقا شیخی که یک دوره جدید اصول تأسیس کرد، میگه آقا کی خواست ما غلط کنیم بخوایم اینجوری بشیم، میگه حالا فرض کن یه نفرتون بخواد بشه دیگه، یه نفرتون بخواد بشه شوخی میکنم، و هرچی شما عمیق‌تر بخون لایه قبلیتون هم قوی‌تر میشه، ولی اگه کسی بخواد مثلا اتفاقا همتون میخواین اینجوری بشید، نصف بیشتر طلبایی که من حداقل باشون سر کار دارم دوست دارن تو فقه حکومتی کار کنن، دوست دارن تو مسائل تمدن سازی مشارکت، دوست دارن تو نظریه پردازی، آقا فکر می‌کنی نظریه پردازی تو علوم انسانی تو نمیدونم فقه تربیت تو این تو اون از کجا میاد؟ از همینجا میاد، یعنی میدید یعنی چی؟ یعنی شما میخوان یه چیزی که نبوده در فقه اصول را تأسیس کنید، فقط حرف اینه، اینا از رو هوا نمیاد، اینا با خوندن کتابای غربی نمیاد، با دانشگاه رفتن و مدرک از مؤسسه‌های فلان گرفتن نمیاد، اینا با کار عمیق تو فقه اصول میاد، فقط چه میگه آقا چه کار عمیقی، الان من رساله چجوری بخونم بعدش برم فقه تربیت تأسیس کنم؟ خب یکم حوصله کنی به توضیح میدم، اگر رسائل رو بقیه بخواید در سطح فقط نظرات بخونی، بله احساس میکنی آقا چی تای شیخ مثلا گفت قول لغوی حجت نیست، ولی یه ذره اثر داره، یه پایین تر تو روش شناسی اجتهاد میتونم توضیح بدم، لایه عمیقش توی مکاتب فقاهته که آقا کسی که میخواد مؤسس بشه، اصلا شیخ چی شد که مؤسس شد؟ شیخ همینجوری مجتهد مؤسس شد، چجوری؟ با اون لایه سه، یعنی چی؟ یعنی اصولش کاملا بررسی مکاتب فقاهت قبل از خودشه، ایشون گفت آقا به طور کلی 4-5 مده، حالا دغدغه ایشون رو 3-4 مکتب فقهی، فقاهت فقهی نگم، مکتب اجتهادی دید، آقا 4-5 سبک اصلی اجتهادی قبل از من وجود داره، من اگه بخوام حرف جدیدی تأسیس کنم باید اینا رو با هم، این مدارس اجتهادی رو، نه فقط یه مسئله اصولی یا یه مسئله فقهی، اصلا مدرسه اجتهادی. کدوم مدرسه های اجتهادی؟ گفتم شیخ، یکی دو تا مدرسه قبل از ایشون متصل به ایشونه که ایشون شاگرد هر دو مدرسه است. یکی مدرسه کربلای قبل خودش که شاخصش مثلا قوانین و نمیدونم مفاتیح الاصول سید مجاهده، یکی مدرسه نجف قبل خودش که شاخصش کاشف الغطا و پسراش علی و موسی و اینان، قبل از اون اخباریونه، اونم یه مدرسه اجتهادی. اصلا نقل شده شیخ میگه من یه وقتای کل فقه رو با دید اخباری بررسی کردم، یه بار با دید اصولی، یه بارم با دید تلفیقی. میخوام اینا، میخوام میگم خودم در نمیارم، شیخ اصلا هست اینا، فقط باید اینقدر عمیقه. طلبه ها فقط در سطح همین متخونی و نمیدونم در سطح در واقع اکتفا به همون لایه که نظرات شیخ و مبانی شیخ و تهش نظام اصولی شیخ دیگه تموم، خداحافظ. آقا مگه موفق بشم اینو برای شما جا بندازم که رسائل کتاب منحصر به فرد تو این لایه است، منحصر به فرد چی کار کرده؟ مثلا نگاه کنید، مثلا هر جای رساله بگید من میتونم بهتون توضیح بدم. مثلا شما قط و زن رو بخواین، زن تو هر کدومش بخواین، تو اصول عملیه بخواین، مثلا توی استصحاب، هر جا شیخ مثلا 300 صفحه استصحاب بحث کرده، جدا از اون دو لایه قبلی که نظرات و اصولی و روش شناسیه، مهمترینش این لایه 3 که آقا شما باید بدونید استصحاب، دقت کن، مثلا استصحاب مثال بزنم، استصحاب تو اون مدارس اجتهادی، تو اون مکاتب فقاهت چه جایگاهی داشته، جایگاهی متفاوت. مثلا اخباریون به شدت بی‌اعتنا به استصحاب بودن به دلایلی، تو چی؟ تو دستگاه فقاهتشون. بعضیا به شدت عنایت داشتن، مثل کی؟ حالا بخوام خیلی سرانگشتی بگم، مثل محقق حلی. محقق حلی تا جایی به استصحاب صاحب شرایط، تا جایی به استصحاب عنایت داشته که میگه منابع استنباط کتاب سنت عقل اجماع استصحابه. حالا اصلا تعجب میکنه دیگه، کتاب سنت عقل اجماع استصحاب
عقلی میدونست،
حالا چی میدونستن کاری ندارم. میخوام بگم ببین تو دستگاه اجتهاد محقق حلی انقدر استصحاب جدیه که میاد یکی از منابع استنباطش میاره، کتاب سنت عقل اجماع استصحاب. اخباریون انقدر اینو بی اهمیت جلوه میدادن که میگفتن آقا استصحاب فقط تو موضوعات، اونم تو موضوعات خاصی که تو روایات اومده که تو صلات و طهارته، فقط تو موضوعات، فقط هم تو موضوعات، یعنی اینا تو جای دیگه حتی استصحاب موضوعی هم نمی‌کردن، اینقدر سطح پایینه. مثلا استاد شیخ نراقی، نراقی جزء مدرسه نجف قبل از ایشونه، یعنی یکی از افرادی که من بعد اسمی بردم و یادم رفت، احمد نراقی، ایشون میره کاشان پیشش 3-4 سال درس میکنه. نراقی در واقع نماد مدرسه نجف اون موقع است که میشه نراقی هم جزء کساییه که استصحاب حکمی رو قبول نداره. والله احمد نراقی استصحاب حکمی رو قبول نداره و این ببین این که استصحاب حکمی رو قبول داری نداری میتونی اون یه مسئله ببینی، بگی آقا استصحاب حکمی رو قبول داری یا نداری، آقای فلانی قبول داره، آقای فلانی قبول نداره. مثلا تو معاصرین آقای خویی استصحاب حکمی رو قبول غلط نیست اینا رو، آقای خویی استصحاب حکمی رو قبول نداره، یعنی استصحاب به اون معنی که ما دنبالشیم رو قبول نداره. امام خمینی و خیلی ها دیگه قبول دارن. خب این صرفا به عنوان یه اختلاف نظر میتونه مطرح بشه، میتونه به عنوان چی مطرح بشه؟ به عنوان یه دستگاه فقاهت. یا آقا مثلا آقای خویی که استصحابو قبول نداره، دستگاه فقاهتش چطور میشه؟ کسایی که قبول دارن چطور میشه؟ مثال براتون بزنم دستگاه فقاهت یعنی چی؟
این روشش
نه، بیشتر از روشه. حالا دیگه ساعت هم چیز رو فکر کنم و جلسه بعد هم همین بحث رو ادامه بدیم بهتره تا اینکه من شما رو هی اذیت کنم نگردنم. فسخ عزایم امروز دیگه من یه مشکلی پیدا کردم دیر اومدم. حالا جلسه بعدم هم همین بحث رو ادامه میدیم چون خیلی مهمه در بحث روش تحصیل و دیگه از جلسه بعدش وارد کتاب بشیم. خب حالا تا اونجایی که یه چند دقیقه وقت داریم اینو من تکمیلش کنم. مثلا نگاه کنید، یه مثال میخواستم بزنم، مثلا آقای خویی که استصحابو قبول نداره، کل نگاه کن کل استنباطش تو فقه معاملات متفاوت میشه. خیلی حرف گنده دارم میزنم، من به این گندگی شما میشنوید و میفهمید یا نه من دیگه نمیدونم، چون الان اینا درس نیست، من خیلی چیز ندارم که حتما تفهیمش کنم. به هر حال هر کی متوجه بشه ان شاءالله به دردش میخوره. کل استنباط های خویی تو کل معاملات متفاوت میشه. میدونید چرا؟ فقط به خاطر اینکه استصحاب حکم رو قبول نداره. ظاهرش یه مسئله بود ولی توی دستگاه اجتهادی اثر میذاره. اگه شما فقه معاملات بلد باشید، اصل اولیه تو کل معاملات چیه؟ میگن اصالت الفساده. یعنی چی؟ یعنی بعد اصل ثانویش صحت میشه. میگن آقا اصل اولیه اینه که یه چیزی برای مثلا مالکیتش برای من بوده، اصل اولیه اینه که مالکش برای منه، برای کس دیگه جابجا نمیشه دیگه. یعنی اصل اولیه، حالا دیگه توضیح دارن اونها برای توضیح. اصل اولیه خلاصه اصالت الفساد معروفه. اصل پایه یه پای است. این اصالت الفساد بر مبنای چیه؟ بر مبنای استصحاب حکمیه. حالا باید بهش فکر کنیم. آیه خویی که اینو قبول نداره، باید ببینیم چی کار میکنه. یا باید با یه چیز دیگه اصالت الفساد رو درست کنه، یا مثلا اصل اولیه‌اش متفاوت بشه. یعنی اصلا دستگاه استنباطش توی مثلا فقه معاملات ساختارش اصلا متفاوت میشه. حالا دونه دونه، حالا رسائل این وسط چه موضوعیتی داره؟ میگم منحصر به فرده. رسائل اینا رو دیده، مثلا کجا دیده؟ مثلا تو استادش آیه نراقی. ندیده نراقی استصحاب حکم رو قبول نداره. دیده مثلا اخباریون استصحاب حکمی رو که قبول ندارن، هیچی موضوعی رو هم قبول ندارن الا تو اون موردهایی که تو روایت اومده، مثل طهارت و صلات. اینا این ورن. از اون ور یکی مثل محقق هلی رو دیده که استصحاب رو یه منبع فقه میکنه، و خیلی ها معاصران ایشون تو مدرسه کربلا که مثل کی؟ مثل صاحب مفاتیح الاصول سید مجاهد، که آقا استصحابو خیلی جدی میکنن. تقریبا اولین نفری که استصحابو یه بحث جدا کرد تو اصول مفصل بهش پرداخت، استاد ایشون سید مجاهد، صاحب کتاب مفاتیح الاصوله. اینا رو دیده، اثرش تو اجتهاد و نظام اجتهاد و این مکاتب اجتهادی رو هم دیده. کجا باید ببین، دقت بکن، کجا باید بیایم بین دستگاه اخباری با دستگاه محقق نراقی با دستگاه اونایی که خیلی قبول دارن مثل سید مجاهد، کجا باید قضاوت کنیم که آقا استصحاب به مثابه یک جزء از یک مکتب فقاهت که اثر گذاره، به هر حال با این زاویه کل نگرانه باید کجا بررسیش کنیم؟ کار مهم شیخ این بود که اینو برداشت و تو اصول بررسی کرد. یه دلیلی که رسال انقدر گسترده شده از جهت متن، یکم هم پیچیده شده، هی بالا پایین، هی قبول کن قبول نکن، اینه که آقا فقط بررسی یه مسئله جزئی استصحاب یه جزیره دور کنار افتاده یه جا نیست. استصحابو تو دل یه مکتب فقاهت داره معنی میکنه. حالا شاهدش هم یکی از شواهد، حالا بخوام واردش بشیم خود تو درس بهتون نشون میدم انشالله، اینجا فقط دارم کلیاتشو میگم. شما برید بررسی کنید رسائل، نصف بیشتر استناداتش به جای اینکه به کتب اصولی باشه، به کتب فقهیه. خیلی جالب دیدین یه مقدار تو رسائل تجربه کردید، هی از کتب فقهی میاره. آدم اینو تو اصول دیگه خیلی نمیبینه. رسائل شیخ انصاری داره با این کتاب و تک تک مسائلش نقاط حساس مکاتب فقاهت قبل خودش رو تحلیل میکنه. تو قطعش همینه، تو انواع زنون خاصش همینه، اصلا تو کل اصول. اصلا حالا این وسط خود شیخ انصاری سه تا کار داره میکنه تو این چیزه. نمیم چرا همیشه من سه تا میشه، شاید اسمم حسینه بی تاثیر نباشه، ولی به هر حال دیگه نمیدونم، من نمیشینم سه تا چیز بسازم، واقعا فکر میکنم به سه تا معمولا میرسم. سه تا کار میکنه شیخ تو این مکاتب فقاهت. یکی نقل ایناست، تقریر یه مکتب فقاهتیه. یکی تحلیل و بررسی اون مکاتبه. یکی هم اتخاذ مبنای خودشه. اتخاذ مبنا تو چه لایه‌ای؟ نه فقط اتخاذ مبنای اصولی، بلکه اتخاذ یک دستگاه فقاهت. اینجا دیگه لایه فقط لایه یه مسئله و یه جزیره و اینا نیست، یه دستگاه اجتهادیه. شیخ هم دستگاه های اجتهادی رو تقریر و توضیح میده، یک. دو، نقد و بررسی و تحلیل میکنه. سه، نظر خودش، ایده خودش رو میاره. و شیخ تو هر سه تا کار نمیگم تماما موفقه، ولی تنها کتابیه که این سه تا کار رو در مجموع با موفقیت انجام داده. به من بگی تو مرحله نقل و توضیح مکاتب اجتهادی یه جاهایی ضعف داره که حالا میارم تو درس بهتون توضیح میدم. مثلا مدرسه مقدس اردبیلی رو خوب کار نکرده به دلایلی. خوب کار نکرده یعنی در سطح شیخا، یعنی عالی که کار کرده، فقط فوق عالی کار نکرده به دلایلی. تو تحلیل اینا به هر حال بالا پایین داره، ولی نقطه قوت شیخ تو جنبندیه. یعنی آقا بعد از شیخ انصاری، اصلا معروف شیخ انصاری ناسخ مدارس قبلی خودش بوده. اصلا شما بدید از ذریعه رو ببینید، همین دیروز میدونم جلد 16 صفحه چند بود، 230 و اینا، اصلا اونجا که داره شیخ از ذریعه رو بلدید دیگه، از ذریعه چیه که شیخ انصاری رو داره کتاب رسائل میگه، یه جمله خیلی جالب داره صاحب از ذریعه، میگه شیخ انصاری با ذیل رسائل اینو برده، میگه ناسخ، این کلامش کاش مینوشتن، اصول کربلاییه، الکربلاییه بزنید میاره تو جلد 16، ناسخ اصول کربلاییه بود. در واقع اون زمان چند نسل بود اصول مدرسه کربلا، دستگاه فقاهت مدرسه کربلا غلبه داشت. چرا؟ چون خود وحید سر حلقه و سر سلسله مدرسه کرد. شیخ اصلا اومد اون اصول، مثل الان چطور همه شیخ انصاری هن؟ یکی بیاد با یه قوتی یه کاری بکنه، بعد از اون دیگه خیلی کتاب شیخ و اینا رو نخونن، کتاب اون آقا رو بخونن مثلا. چطور آدم احساس کنه این آقا تاریخ رو عوض کرد؟ شیخ انصاری تو علم اصول نقطه عطف تاریخ علم اصول شد. نمیتونم بگم تو فقه نقطه عطف اساسیه، تو فقه به همراه چند نفر دیگه نقطه عطف، خصوصا به همراه صاحب جواهر، ولی تو اصول نه تنها نقطه عطف شد، اصلا تاریخ اصول رو تقسیم کرد به قبل و بعد خودش. به این بعضی نقطه عطف مثلا در 20-30 درجه زاویه میگیره، ولی بعضی از نقطه عطف اصلا تاریخ رو تقسیم میکنه، مثل امام خمینی کلا تاریخ ایران رو تقسیم کرد به قبل و بعد خودش. شیخ انصاری تو اصول چرا همچین جایگاهی داره؟ به خاطر این لایه سومه، یعنی به خاطر اینکه اصولش به مثابه یه دستگاه اجتهادیه. حالا ایده ایجابی شیخ انصاری چی بود؟ ببین جدا از اینکه اونا رو نقل کرد، نقد کرد، کار مهمش این بود که ایده ایجابی داشت که جمع کننده به قول چیز ناسخ قبلی‌ها شد. اون ایده چی بود؟ اگه بخوایم تو یک کلمه بگیم اصول عملیه. اصول، حالا من باید بریم جلسه بعد، گفتم دیگه چون وقت نیست، جلسه بعد اینو تمرکز می‌کنم توضیح میدم و اهمیتش تو استصحاب. و حالا ببین آخرین حرفای من اینه، معمولا تو روش تحصیل میان 10 تا مثلا حاشیه به شما معرفی میکنم، میگن اینو ببین اونو ببین، این جوریه اون جوریه، من اینا رو به تو معرفی میکنم انشالله، ولی میخوام جایگاهش رو بدونید، بدونید آقا چند تا کار داریم، این یکی از اون کاراست. تا آخر رساله هی نرید هی حاشیه بخونید، حاشیه بخونید، حاشیه بخونید. واضح منظورم چیه؟ چندین و چند تا کار داریم، یکی از اون کارا توی لایه‌ای بله تمرکز رو حواشی، اتفاقا حواشی هم نوشتم کامل مفصل، حداقل اون زبده هاشو میاد، چون میدونید که 100 تا تقریبا چراحاشیه داره رسول که بخواد یکی خودمون رو بگه 3-4 جلسه فقط بگه، فایده‌ای هم نداره. من بودم 8-10 تاشو انتخاب کردم، بی اونایی که دیگه اساتید هر کدوم از یه زاویه‌ای تاکید میکنن خدمتتون عرض میکنن. ولی میخوام بگم آخرش حواستون باشه آقا، میخوام یه تمثیل به عنوان پایان این جلسه بکنم. کتاب رسائل خصوصا در قسمت اصول عملیش، چون اون اصول عملی اون ایده ایجابی شیخ شد، اصلا تا قبل شیخ چیزی به اسم اصول عملی به این انسجام نداریم، حالا با این انسجام با این جوانب اصلا نداریم، و این اصول عملی ایده ایجابی شیخ تو دستگاه فقاهتشه. خلاصه بگم آقا رسائل یه کامپیوتر فوق مدرنه، حالا حداقل در سطح زمان خودش، و تقریبا میتونم بگم راستش من کتابای اصولی رو خیلی گشتم، تتبع هم حالا شاید بدونید مثلا معروف، خلاصه خیلی میگردم، بیکارم خلاصه میگردم علافم، من ندیدم هنوز که هنوزه کتابی تو این لایه مقایسه مکاتب فقاهت بتونه به پای کتاب رسائل برسه. یعنی به نظر من هنوزم که هنوزه رسائل تو این لایه سه بی‌نظیره. البته حالا یه سری بحثای جدید اومده اونام خیلی خوبه، ولی یه کتاب رسمی تو کتاب رسمی اصولی نیست اون مباحث. حالا رسائل یه کامپیوتر فوق پیشرفته است، یکی بیاد در حد پلی کردن یه موزیک ازش استفاده کنه، یه مداحی استفاده کنه، یعنی یه کامپیوتر مداحی هم برات پخش میکنه ها، مثلا تو داری درس میخونید کامپیوتر رو روشن کنید کلیک کنید مثلا حاج محمود کریمی برات بخونه، بابا اون کار از یه پلیر خیلی ساده هم برمیومد، یعنی مثلا یه کتاب خیلی ساده هم میخوندید نظرات اصولیون رو دستت میداد. حرف اینه ما میخواییم رسائل رو تا اونجایی که جا داره ظرفیتاشو تو این روش تحصیل به چشم بیاریم انشاءالله. خب پس جلسه بعدم ادامه این مباحث روش تحصیل میشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از ذریعه